کربوهیدراتش کمتره، مثلا سبزیجاتی که برگ سبزن یا گوجه فرنگی خیلی کربوهیدرات کمتری داره، و چاشنی هایی مثل زردچوبه‌ای که خالص باشه، یعنی ما میگیم خودشون بگیرن اون چوباشو، دارچین هم همینطوره، و خودشون باید آسیاب کنن که چیزی اضافه بر این نشده، چون ما هدفمون اینه که برسیم به اون اجسام کتونی که به در واقع خاصیت درمانی این رژیم برای کنترل حملات تشنج برسیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر، این نیاز به مکمل هم دارن؟
بله بله، انواع مکمل ها در این افراد داده میشه، مهمترینش مکمل های کلسیومه، چون لبنیات در این رژیم ممنوعه و یکی از عوارض این در ادامه بحث میگیم که پوکی و استخوانه، حتما باید مکمل کلسیوم، مکمل ویتامین دی و مکمل مولتی ویتامین ها باید استفاده بشه. ما یه سری در واقع سیترات هایی میدیم برای اینکه این مقدار از حالت اسیدی هم خون رو خارج بکنه.
بله خیلی متشکرم. تلفن داریم 2265-2876.
تقصیر من 70 سالمه و خواست به نشانی کن باید تنه خواست سر میخورم و همه اما فقط سردی که میخورم خیلیم بد میشه. خواست میرم رژیم برای منم لازمه، من روزی دوتا قرص بخورم. بعضی وقت ممکن تا 40 سال حالم به هم نخورد، ولی پسرم که قرص کرد بعد از اون دو بار حالم به هم خورد. اینجوریه مثلا شهر حال من. خواست میرم اون رژیم برای من که روزی دو تا پنج سه تا پنج تا امکان باید بخورم لازمه، فقط سردی نمیتونه بخورم. از برنامه خوبتونم خیلی ممنون. خدا حافظ.
من خانمی هستم 70 سال سنمه، چربی خونم یک مقدار بالا هست و کنترل شده است، ولی فشار خونم دارم، اونم دارو میخورم کنترل شده است، قند خونم یک مقدار بالا هست. حالا بخواستم ببینم که آیا من از وزن هم 45 کیلو هست، یعنی لاغرندامم، از نظر رژیم غذایی چه غذاهایی بهتر است برای من که هم برای سلامتی هم مفید باشه و هم قند و چربی هم نره بالا؟ الان من روغن به حساب زیتون استفاده میکنم با روغن کنجد، آیا میتونم از روغنهای معمولی هم استفاده کنم و از به حساب میوه ها هم مثلا من روز یک تا دو تا گلابی مصرف میکنم، آیا زلال نداره برای قند و خونم؟ و نظر رژیم غذایی چه غذایی بهتر بکنم؟
این رژیم 8-16 برای سن مثلا 70 سال مناسب هست برای کاهش وزن یا خیر؟
آقای دکتر صادقیان، من در خدمتون هستم. خب مادر 70 ساله‌ای که مبتلا هستن به سر و حالا راجع به رژیمشون توصیه‌هاشون رو بفرمایید. بحث این که گفتن من سردی میکنه بعضی از غذا، برای مشکلم همین هست.
شاید عمده سوالشون بود که رژیم کتوژنیک مشمول ایشون میشه یا نه. ما میگیم خیر، یعنی ایشون با توضیحی که خودشون داشتن صرفاً سردی ها داره اذیتشون میکنه، حالا به اصطلاح عموم.
بله.
که این رو میتونن خودشون بسته به در واقع ژنتیک و بدن خودشون حس کنن. حالا این اصطلاح سردی، یک نفر میگن با ماهی مشکل دارم، یک نفر ممکنه با مصرف ماست، اگر میتونن از در واقع گرمی ها کنار اون استفاده کنن به اصطلاح عامیانه، مثلا از انواع ادویه‌جات مثل جوز هندی، مثل دارچین کنار اونها استفاده بشه، یا تو سبزیجات ما میگیم مثلا سبزی خوردن یه ذره گرمتره به اصطلاح عامیانه تر نسبت به خیار و گوجه، که این کار انجام بدن. در غیر این صورت نیازی نیست، چون مثلا اشاره‌ای که کردن بیشتر در شرایط عصبی دارن این اتفاق براشون میفته.
بله.
گفتن چربی بالا و فشار خون یه خانم لاغرندامی که 45 کیلو هستن. خب ما اگر در واقع همیشه همینقدر بودن، خیلی نیازی نیست که دستکاری بکنن رژیمشون، ولی اگر لاغر شدن یا خودشون میبینن توان بدنیشون کمتره، بهتره اولا با یک رژیم اصولی با یک متخصص تغذیه یه افزایش وزنی ایجاد بشه که عمدش از عضله باشه، یعنی چربی ایجاد نشه، ولی روغن زیتون سبک زندگی سالمشون رو حفظ کنن. یعنی اینکه گفتن به جای روغن زیتون برن روغن‌های معمولی تر، نه، شما میتونید با همون روغن زیتون یکی دو تا قاشق هم اضافه تر بخورید، اضافه وزن حاصل میشه. و اشاره کردم به گلابی،
چون قندشون هم بالاست، فکر کنم از این نظر میخوام بدونن که چه میوه‌هایی میتونن.
میوه‌های مناسب تو فصل الان برای قند خون پرتقال، نارنگی، انار و سیب.
و هم ما بر مادری که برای فستینگ حالا سوال کردن.
بله. گفتم رژیم 8-16. خب این رژیم ها رژیم های خیلی علمی نیست. شما اگه تو اینترنت هم یه سرچ بکنید،
فستینگ رو بگیم در واقع گرسنگی هایی که
گرسنگی های متداوم، یعنی مثلا شما این اشاره ای که میکنن،
چون فستینگ ها از نظر افراد مختلف در واقع به شیوه های مختلف داره اجرا میشه.
8-16 مثلا شما 16 ساعت غذا نمیخوری، 8 ساعت، همون چیزی که ما عمدتاً شاید گاهن توی ماه مبارک داریم. ولی چیزی که هست، ما خیلی شواهد علمی کافی نداریم که بگیم این رژیم میتونه کاهش وزن بده، پس خیلی توصیه نمیشه برای کار. اونم تو سن 70 سال که خیلی راحت عضلاتش رو میتونن از دست بده.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. در یه جایی به بذر کتان هم اشاره کردین برای بیمار در واقع رژیم کتوژنیک. یکی از دوستان پرسیدن که بذر کتان رو به چه صورت استفاده کنیم. 918 619، بعضی پودرش میکنن، آسیاب میکنن،
گفتیم اگه آسیاب هم میشه بلافاصله همون روز استفاده بشه، چون در واقع احتمال فساد پذیریش بالاست.
بله. اما 918 266 هم از همون پرسیدن که قندهای طبیعی میتونه در روز قند بدن ما رو تامین کنه، مثل خرما و عسل.
بله.
حالا توی رژیم کتوژنیک قراره که اینها
حذف میشه.
حذف میشه.
چون اگه یک کوچولو از اینا خورده بشه اصلا کل رژیم شکسته میشه. توی حالت عادی ما میگیم 10% کل کالری میتونه از قندهای ساده باشه. اتفاقا عسل قندش ساده است، خرما چون محتوای قندش تو حجم پایینه، ما درسته یه چیز طبیعیه ولی قندش خیلی بالاست، پس نباید روزی 5-6 تا خرما استفاده کنن، یه دونه دوتا در نهایت.
حالا دوست دیگه یک ابهامی براشون پیش آمده، 918 410، گفتن که یعنی به این شکل برداشت کردن که ما در رژیم کتوژنیک چربی بیشتری مصرف میکنیم که قند بیشتری بسوزه و در واقع به این شکل سوالشون مطرح کردن. گفتن که آیا چربی مصرف شده جایگزین چربی که در واقع سوخته نمیشه؟
یه جورایی دوتا مبحث اینجا خلط مبحث شده. یه وقتی از در مورد سر داریم میگیم، میخوایم حملات تشنج رو کنترل کنیم، این اجسام کتونی یا اون کتوزی که اتفاق میفته میره توی مغز، به جای اون قنده به عنوان سوخت استفاده میشه و اونجا حملات با توجه به پاسخ نورون ها و سیستم عصبی کنترل میشه.
یعنی ما مشکلی که در بیماران سر داریم و رژیم کتوژنیک رو در واقع براشون پیشنهاد کردن این هست که اون قند که
قند زیاد بله. میخورن، نباید استفاده بشه. این اون قند
و این قند میتونه در واقع حملات تشنجشون رو تشدید بکنه.
دقیقاً. ولی تو بحث حالا کاهش وزن و اینها که وقتی صحبت میکنیم، شاید مکانیزم مشابه باشه ولی اصلا ربطی به کاهش وزن نداره، صرفاً به خاطر حذف قنده که داره کاهش وزن اتفاق میفته. یعنی ما اصلا نبینیم اون چربیه داره چیکار میکنه. بعد شاید یه جایی من اشاره کردم، گفتم قند بدن داره حذف میشه، چون بدن بهش قندی نمیرسه مجبوره از عضلات ما بیاد و اون گلیکوژن رو بشکنه. گلیکوژن عضله که از دست میره، چون بدن به هر حال داخل بدن یه ذره قند میخواد، وقتی ما بهش نمیرسونیم خود بدن میاد این رو تولید میکنه. بنابراین بله. اونجا قند بدن هست میشه، عضلاتمون هم تحلیل میره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر سوال کردن غذاهایی که برای مغز مفید هستن رو بفرمایید. 912 240.
خب این طیف گسترده
بله جنبه مختلف میشه بهش
اصلا اینو به نظرم توی جلسه متفاوت بیان در مورد همین صحبت کنیم. ولی معمولا ما یه رژیم هایی رو داریم به اسم رژیم های مایند که ترکیبی از رژیم مدیترانه‌ایه و رژیم های الگوی غذایی فشار خونی. تو این رژیم ها معمولا میگیم از مغزیجات استفاده بشه، گردو استفاده بشه، آجیل استفاده بشه و روغنشون بهترین روغن روغن زیتونه. لبنیات، ماست خوبه، شیر خوبه، ولی پنیر رو خیلی توصیه نمی کنیم.
بله. اما برگردیم باز به رژیم کتوژنیک و عوارضش رو بگیم لطفا.
بله بله. خب توی رژیم کتوژنیک ما گفتیم که به هر حال اتفاقی که میفته، بدن میاد به جای گلوکوز از چربی ها استفاده میکنه.
بله.
خب اجسام کتونی توی بدن بالا میره، این اجسام کتونی اسیدی هستن، یعنی جنسشون جنس اسیدیه، پس وقتی وارد خون میشن خون رو اسیدی میکنن، وقتی وارد مجاری ادراری ما میشن ادرار رو اسیدی میکنن. خب وقتی که ادرار اسیدی بشه، بدن ما تلاش میکنه اون رو خونسا بکنه. با چی؟ با کلسیوم. پس سعی میکنه کلسیوم رو از استخوان‌های ما بگیره، یه مکانیزم دفاعی بدنه و اینو نمیشه متوقف کرد وقتی تو رژیم کتوژنیکی، و این کلسیوم وارد ادرار میشه. خب این دوتا مشکل برای ما ایجاد میکنه: یک، پوکی استخوان چون کلسیم از استخوان داره جدا میشه، و دو ورود کلسیم به ادرار باعث ایجاد سنگ میشه. عمده سنگ های ادراری و سنگ های کلیوی جنسشون جنس کلسیمیه، برای همینه به این آدم ها ما سیترات میدیم. این سیتراته اون سنگ در واقع تشکیل سنگ رو متوقف میکنه. به این آدم ها مکمل کلسیم میدیم که بتونه از پوکی استخوان جلوگیری بکنه. یه نکته ای که هست اینه که این افت قند گاهی به میزان خیلی زیاد اتفاق میفته. گاهی قند خون به زیر 60، به زیر 40 میرسه. من داشتم مریضایی که از اینترنت با یه آدمی که اصلا نامشخص بوده، یا اصلا تخصصش داشته یا نه، رژیم کتوژنیک میگرفتن، دچار عوارض افت قند شده، یعنی دچار سرگیجه شده. حالا در مورد افت قند بیشتر میگم. و اینقدری این رو ادامه داده که بعد رفته تو حالت کاهش هوشیاری و کما. پس من اگر میبینم عوارض افت قندم داره زیاد میشه، عرق میکنم، بعد داره از حالت هوشیاری خارج میشه، بلافاصله بعد یه ماده قندی بخورم. اصلا مهم نیست دیگه رژیم کتوژنیک داره چی کار میکنه. اینها عوارض خوشخیم یک رژیم کتوژنیک. یک رژیم کتوژنیک میتونه روی سیستم قلب و عروق و سیستم ایمنی ما هم اثر بذاره. وقتی که خون ما اسیدی بشه، عروق ما گشاد میشن، قلب ما انقباضهاش کم میشه و بدن دچار افت فشار ناگهانی میشه. ریتم بدن توی قند پایین هم به هم میرزه. یعنی ما یه قلب ما یه سری در واقع گره هایی داره داخلش که اینها دارن مرتب پالس الکتریکی تولید میکنن. وقتی ما این رو دچار اختلال بکنیم، این ریتم وقتی که آریتمی بشه به اصطلاح علمی، میتونه حتی باعث ایجاد لخته های خون بشه و گرفتگی عروق ایجاد کنه. سیستم ایمنی ما میتونه خیلی راحت اون سربازای دفاعی ما دچار اختلال بشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. به نظر میرسه که میشه در واقع این نتیجه گیری رو کرد که بیماران سر که رژیم کتوژنیک براشون توصیه شده، حتما و قطعا باید زیر نظر متخصصین تغذیه باشن. به هر حال مثل یک تیغ دولبه میمونه. از یک سمت ما بهشون کربوهیدرات نمیدیم، حس میکنیم کربوهیدرات رو برای اینکه بتونیم تشنجهاشون رو کنترل بکنیم، و از سمت دیگه هم همون حذف کربوهیدرات، خود مصرف این چربی ها، اینکه حبوبات، البته لبنیات فرمودین که لبنیات هم مثل این که استفاده نمی‌کنن. خب اینا هم خودش میتونه یه عوارضی داشته باشه، ولی اون رفت و برگشت ها، اون در واقع اون تناوبی که در رژیم اصول و درست و اصولی که شماها در واقع نظارت میکنید برش، باعث بشه که این عوارض در اون افراد کمتر باشه. و این یک زنگ خطر هست برای اون دوستان عزیزی که رژیم کتوژنیک رو با اون یک رژیم کاهش وزن دارن پیاده میکنن.
بله.
و حواسشون به این نیستش که این رژیم میتونه عوارض زیادی داشته باشه. بازم ما تلفن داریم، گویا سوالات عمومی راجع به تغذیه هست. اگه اجازه بدین آقای دکتر، حالا سوالای دوستان رو هم پاسخ بدین. بریم تلفن ها رو بشنویم.
من خیلی هستم مربی تکواندو و کامپا، خیلی هم روشه سخت می کنم. اون تاسی که من شکم دارم حل داره می کنم، شکم هم آف نمیشه، چی کار باید بخنم؟ ممنون دارم که شما رژیم که رژیم بگیرم. ممنون مستقیتا. بعضی هم افراد هستن که مثلا اینا چارشونه و استخونبندی های درشت دارن، بعد بعضی هم افراد هستن که اینا و مثلا افراد از بچگی مثلا فصل 4 کیلو با درست متولد شدن، چارشونه و قوی هستن، و بعضی هستن که استخونبندی های ریز نقشی دارن. آیا اینا ملاک وزن و قد که مثلا چاق نباشن، اضافه وزن نباشن، آیا اینا با هم متفاوته؟ یکی اینا مثلا ملاک ها چجوری هست؟
دردچوبه و سما، اینا حساسیت دارن. مثلا بعضن میگن انگور یا خربوزه اینا حساسیت دارن. باستم ببینم زردچوبه و سماق هم این خاصیت رو داره یا نه. ممنون، خدا.
آیدی تو صادقیان، حالا راجع به این مسئله هم خواهش بکنم توضیح بدین. اما ما در برنامه پویش ترازو خیلی از سوالای کراجه به کاهش وزن هست، رژیم های کاهش وزن، BMI اونجا پاسخ میدیم. اما دوستان زحمت کشیدن، تماس گرفتن بتونیم انشالله بهشون کمک بکنیم. در خدمتتون هستم.
بله، گفتن مربی تکواندو هستن، به خصوص تو آدمای ورزشکار ما توصیه اکید داریم رژیم بگیرن. ما تو رژیم وقتی یه مقدار کربوهیدرات این آدم‌ها رو کم و زیاد می‌کنیم، نتیجه رو خیلی راحت تو سایز شکم می‌بینیم. فرمودن که آدم‌هایی که درشت جسه هستن و آدم‌هایی که ریزنقش هستن تفاوت دارن، خیلی متفاوتن. یعنی دو تا آدم با وزن یکسان وقتی که جسه‌هاشون فرق می‌کنه، کالری اونها، میزان دریافتشون توی رژیم‌ها خیلی متفاوته. حتما مشورت بگیرن. زردچوبه و سماق حساسیت‌زا هستن. خیر، اتفاقا دو تا موردی که مثال زدن آنتی اکسیدان های بسیار قوی هستند که ما مطالعات کاملا تایید شده داریم که بعد روزانه استفاده کنیم از اینها.
بله، و برگردیم باز به بحثمون. ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم. آی دکتر، اگه اجازه بدیم راجع به رژیم کتوژنیکی جمع‌بندی بکنیم، با توجه به که در هفته اطلاع رسانی سر هستیم و علت انتخاب موضوع هم همین هست، هرچند برای کاهش وزن هم دوستان این رژیم رو پیاده میکنن. نکات مهم راجع به رژیم کتوژنیک در بیماران سریع بفرمایید.
خب، اول اینکه حتما زیر نظر پزشک باشه. دو، یک سری آدم‌ها نباید این رژیم رو بگیرن، چون رژیم مثل داروه میتونه عوارضشون رو در اونها بیشتر کنه. بیمارانی که مشکل قلبی دارن، به خصوص نارسایی قلبی، بیمارانی که نارسایی کبدی دارن، نارسایی کلیه دارن، بیماری که کبد چربه، بیماری که دیابت داره، یا بیماری که کلن بدنش بدن ضعیفی، یعنی آدمی که سیستم ایمنیش خیلی قوی نیست، باید از این رژیم دوری بکنه. توی رژیم کتوژنیک ما میتونیم تا جایی که از دارو نتیجه نگرفتیم ازش کمک بگیریم، ولی وقتی که مثل اون خانم 70 ساله دارو داره بهمون کمک میکنه، نیازی نیست بریم سراغ این رژیم. در مقابل بهترین رژیمی که من الان میتونم توصیه کنم رژیم مدیترانه‌ای. تو رژیم مدیترانه‌ای که یه سبک زندگی، ببینید ما حوزه‌های کشورهای حوزه مدیترانه‌ای مثل مصر، مثل گرجستان، این رژیم رو وقتی دارن پیشنهاد میکنن، میگن شما سبک زندگیت رو عوض کنی. سبک زندگی یه قسمتش مثلا میشه این که من یه سفره پهن کنم، با خانواده بشینم غذا بخورم. یعنی قسمت روانشناسی قضیه هم بهش پرداخته شده. ولی تو این رژیم‌ها معمولا ما میگیم که ماهی باید هر هفته حداقل یک بار یا دو بار استفاده بشه و روغن زیتون به عنوان روغن اصلی باشه. از دانه ها و آجیل ها حتما استفاده بشه، الان هم فصلشه، خیلی میتونیم ازش کمک بگیریم. و مصرف دخانیات باید خیلی کم بشه، مصرف مشروبات الکلی همینطور، و به صورت منظم ورزش باید در برنامه‌مون باشه.
بله، و راجع به خود رژیم هم بفرمایید که به هر حال محدودیت هاش، ممنوعیت هاش.
بله، بین خود رژیم کتوژنیک ما چون نمیتونیم از کربوهیدرات درش استفاده کنیم، مجبوریم گروه های بسیاری را حذف کنیم. لبنیات، حبوباتی که اینقدر ما ازش میتونیم در سیستم قلبی کمک بگیریم باید حذف بشه. انواع میوه ها را ما فقط یه واحد یا دو واحدش میتونیم حذف کنیم، استفاده بکنیم. بنابراین چون این محدودیت ها را داریم، یک، باید حتما زیر نظر پزشک باشه، و دو، مکمل های مربوطه که بتونه ویتامینایی که از این غذا از دست میره بگیریم، باید کنار رژیممون حتما باشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر صادقیان، ممنونم تشریف آوردین. رژیم کتوژنیک رو دوستانی که دارید برای کاهش وزن این رژیم رو در واقع اجرا میکنید، پیاده میکنید، امیدوارم هستم که توضیحات امروز شما رو قانع کرده باشه که حتما توجه کنید که این رژیم میتونه عوارض زیادی داشته باشه، و این رژیم هرچند برای بیماران سر توصیه شده، اونهایی که سرشون کنترل نشده با دارو، باز هم باید زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه باشه، به لحاظ اینکه میتونه عوارض زیادی داشته باشه. اگر شما هم تمایل دارید که ما به موضوعی در برنامه فراسو بپردازیم، موضوعات مورد نظر خودتون رو خواهش میکنم از طریق سامانه پیام کوتاه 3102 به ما اعلام بکنید. حتما سعی میکنیم که در برنامه‌های خودمون موضوعات مورد علاقه شما رو بگنجونیم. ممنونم که در کنار ما بودیم و ان شاءالله روز خوبی داشته باشیم. آقای دکتر صادقیان، ممنون، تشریف آوردید. با شما خداحافظی می‌کنم. همینطور با شما شنونده‌های عزیز، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
به نام خدای بزرگ مهربون. سلام بچه ها، سلام هم کلاسی های عزیزم، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. من آریان عبدالی هستم، سفیر سلامت، و امیدوارم تا یه روز دیگه کنار هم باشی.
سلام سلام، منم اومدم، سیبک جان هم از راه رسید.
به به، سلام سیبک مهربون، حالت چطوره؟
ممنون، میگم چه خبر از کلاستون؟
مثل همیشه عالیه، خدا رو شکر. چطور مگه؟
یعنی منظورت اینه که هیچ کس مدادشو نمیتراشه؟
چی؟ وا، چه ربطی داره سیبک جون؟
آخه وقتی مدادام نمیتراشیم کلاس چوبی میشه.
چی؟ چی میشه؟
چوبی دیگه، یعنی همه جا پر تیکای تراشیده میشه. میدونی منظورم چیه؟
آهان، حالا فهمیدم. ولی خب اگر مدادهامون رو کنار سطح زباله بتراشیم دیگه این اتفاق نمیفته.
ولی بعضی از دوستای من این کار نمیکنن. منظورم اینه که تیکای تراشو میریزن زیر میز.
ای وای، این اصلا کار درستی نیستی بک جون.
آخه بعضی وقتا نمیتونیم بریم کنار سطح زباله و مداد بتراشیم، یعنی وقت نمیشه.
بله میدونم، من اینجور وقتا میدونم و توی یک کیسه پلاستیکی میتراشم و بعد خالی میکنم توی سطل زباله.
خیلی کار سختیه که، یعنی واقعا لازم این همه زحمت بکشیم؟
آخه کجای سخت سیبک جون، بعدش هم تمیز بودن کلاس خیلی مهمه، باید براش وقت بذاریم.
آره راست میگی، زنگ اول همه جا خیلی تمیز و مرتبه، ولی زنگ آخر انگار تو کلاسمون زلزله اومده.
بله میدونم، ولی این وظیفه ماست که حواسمون به نظافت مدرسه باشه.
درسته، وقتی همه جا تمیز باشه بیشتر میتونیم درس بخونیم، تازه کمتر مریض میشیم. آریان
کاملا موافقم دوست خوبه، پس باید حواسمون رو جمع کنیم و به اطرافمون بیشتر اهمیت بدیم.
بله، من که سیبک خیلی تمیزی هستم، اصلا به من میگن سیبک تمیزیان.
از دست تو دوست برای من. حالا بیا بریم یکم استراحت کنیم تا زنگ تفریح نخورده.
راست میگی، یا بزن بریم.
بریم زنگ تفریح.
FM 102.
به به بچه ها، اگه گفتین الان وقت چیه؟ بله، اعلام برنده های پویش مهر ما. اولین نفر هستی نوروزی، شهرستان رام‌هرمز، کلاس پنجم، مدرسه دکتر شهریاری. و اما بریم سراغ نفر دوم از مدرسه صدر و سادات کازرون که کلاس پنجمه. اگه گفتین اسمش چیه؟ هلنا خانم سروش مهر. به به، شما برنده شده امیر علی اسمتی. شهرستان کازرون کلاس ششمی آماده بشین، از صفت تا ید بین شما برنده است. بهار خوشنیت کلاس پنجم، شهرستان استحبان، استان فارس. آفرین، تو هم برنده شدی توی پویش ما. بچه های دبستان امام جعفر صادق، شهر شیراز، لیانا خانم چالک، به تبریک میگم. یلدا سلیمانپور، برای کدوم شهر؟ فسا، مدرسه بنتلوده صد. اگه گفتیم کلاس چندومه بچه؟ کلاس چهارم. کیانا گل نظری خانم از تهران، کلاس ششم، به تبریک میگم، شما برنده شدی. فاطمه نخری از خراسان جنوبی، شهر بیرجند، مدرسه ولایت، مبارکت باشه. و اما نفر آخر که در پویش مهماه ما برنده شده، خانم نیکا نیساری هست از دبستان آرمین مسلم نژاد. هورا. بله بچه ها، شما میتونید تو پویش های آینده شرکت کنید و جز برنده های ما باشین با کلی هیجان با جایزه. منتظر شما هستیم، منتظر باشین تا پویش آبان ماه رو اعلام کنیم. و اما پویش آبان ماه، نقش
تلاش من به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در کمک به پیشرفت وضعیت سلامت کشورم ایران این است که میتونید برای ما صداهای قشنگتون رو بفرستین، میتونید برای ما یه نوشته خوب بنویسید بفرستین، عکس از خودتون و مدرسه‌تون میتونین بفرستین، نقاشی میتونین بفرستین و توی پویش ما شرکت کنین. کجا بفرستین؟ خب معلومه دیگه، برنامه شاد. توی برنامه شاد منتظریم. اسمتون، اسم شهرتون و اسم مدرسه‌تون رو یادتون نره.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
یه لقمه نون یه دونه سی میخوریم ما تغذیه، یه نارنگی یا یه هویج انرژی بر میگرده، زنگ تفریح با دوستامون میخوریم ما خوراکی های سالمون خیلی خیلی حسابی. میگذره خوراکی با دوستامون عزیزتره لذیذتره، پس بچه ها از یاد نره خوراکی نمونه، تو زنگ تفریح یه وقت کسی بی غذا نمونه، کسی بی تغذیه نمونه. یه لقمه نون یه دونه سیب میخوریم ما تغذیه، یه نارنگی یا یه هویج انرژی بر میگرده، زنگ تفریح با دوستامون میخوریم ما خوراکی های سالم و خیلی خیلی حسابی.
بله اینم از زنگ تفریح امروز.
خیلی خوش گذشت دوست خوبم آریان، ولی دیگه زنگ تفریح داره تموم شد، باید برگردیم به کلاس تمیزمون.
آخه کاملا درسته، خب دیگه باید خداحافظی کنیم دوست خوبم، موفق باشی.
خداحافظ بچه ها، مدرسه خوش بگذره.
خداحافظ.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، جاهاتون بشینید درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
دوست عزیز صبح شما بخیر، آخرین صبح مهر ماه رو با این امید که مهربانی رو فراموش نکنیم به اتفاق شما تا این لحظه پشت سر گذاشتیم و ابتدا آگهی ها رو بشنویم و بعد هم با برنامه ها از رادیو سلامت در خدمت شما.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سر روز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس.